ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 18 تیر سال 1397، 8 خورشیدی برابر با 9 جولای سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع را با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری های ایران، امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه که رهسپار ایران شده است، روز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار می کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه و همچنین مطرح شدن موضوع شرکت آمریکا در مذاکرات گروه چهار به اضافه یک با ایران انجام می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش در وضعیت کنونی است. مقامات ایران لغو همه تحریم‌ها را به عنوان شرط حضور آمریکا در این مذاکرات مطرح کردند. امانوئل بون آخر خرداد ماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه جریان داشت موفقیت آمیز بوده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که در نخستین گام به سوی صلح طرف‌های مذاکرات بر سر بیانیه مشترکی توافق کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، این بیانیه مشترک نقشه راهی را برای پایان دادن به جنگ 18 ساله بنیان می‌گذارد. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یکشنبه آغاز شد، اولین نشستی است که نمایندگان طالبان رو در رو با نمایندگان دولت افغانستان مذاکره کردند. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا هم در این مذاکرات حضور داشت. این گفتگوها از جمله برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس دائم و دستیابی به راه حل سیاسی میان گروه‌های افغان انجام می‌شود. آمریکا خواستار دریافت تضمین است که افغانستان به پایگاهی علیه آن کشور و متحدانش تبدیل نشود. نشست اخیر را که پس از چندین نشست میان زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان برگزار شد، قطر و آلمان تدارک دیدند. در همین حال تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است روز سه‌شنبه امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و در مورد تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان تبادل نظر کند. کاخ سفید گفته است که این دیدار مسائل اقتصادی، امنیتی و نیز مسائل مربوط به مقابله با تروریسم را در بر می‌گیرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دیدار امیر قطر و ترامپ با هدف تحکیم بیشتر روابط دو کشور انجام می‌گیرد. عربستان سعودی و شماری از متحدانش با قطر قطع رابطه کرده و این کشور را تحت تحریم قرار دادند. اما در همین حال، در حالی که آمریکا روابط بسیار نزدیکی با عربستان دارد، قطر نیز محل پایگاه هوایی آمریکا در منطقه است. در جریان تنش‌های فزاینده بین ایران و آمریکا، ایالات متحده چند فروند جنگنده F-22 به پایگاه هوایی العدید قطر فرستاد. به گفته حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی، مذاکرات برای همکاری دو شرکت لوازم خانگی کره‌ای با ایران بی‌نتیجه مانده است. او بدون نام بردن از این دو شرکت کره‌ای به خبرگزاری فارس گفت این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با ایران نشدند. به گفته او این دو شرکت 25 برابر بیشتر نسبت به ایران با آمریکا روابط تجاری دارند. حسین تنهایی همچنین گفت سیستم مالی ایران و کره جنوبی قطع است و فعلا قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی از کشورهای دیگر تامین می شود. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، تولید محصولات خانگی در سال گذشته خورشیدی در ایران به شدت کاهش یافته است. اخیراً یک عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران گفته بود که ظرفیت فعال کارخانه های لوازم خانگی در حال حاضر بین 25 تا 30 درصد است. و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق بدون پاسخ نخواهد ماند. او گفت در صورت مقتضی در زمان و مکانی مناسب پاسخ این اقدام به گفته او ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت.
مشروع خبرها رو میشنیدید و همکارم حمیده فاطمی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تاکید کرد که ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم را نقض کرده. این موضوع را به طور مفصل و در دو بخش جداگانه با حضور تحلیلگران بررسی می‌کنیم.
عامل تعیین کننده اقتصاد، اگر ایران توانایی اقتصادی مقاومت به تغییر آقای خامنه‌ای رو داشت، حتما تا آخر دور دوم حساب آقای ترامپ هم ایران مقاومت می‌کرد.
از دیدگاه های آن دست از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند با خبر می شویم. و به واکنش ها در مورد توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق هم نگاهی می اندازیم. در خبرها شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم که در توافق هسته‌ای سال 2015 تعیین شده بود را نقض کرده است. آژانس در بیانیه خود نوشته که بازرسانش تایید کرده اند غنی‌سازی اورانیوم 235 در ایران در غلظتی بالاتر از 3.67% انجام گرفته است. تنها ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران در واکنش به خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای درصد غنی‌سازی را به 4.5% رسانده است. بر اساس برجام این درصد نباید از مرز 3.67% تخطی کند. همکارم سپیده بهکام که این موضوع را بررسی کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، آخرین خبرها در این زمینه چیه؟
آخرین خبر این هست که ساعتی پیش سخنگوی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا همچنان از ایران میخواد که اقدامات مناقشه برانگیز هسته‌ایش و همه فعالیت‌هاش که متناقض هست با برجام رو متوقف بکنه و از جمله اشاره کرد به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از سقف تعیین شده در برجام و گفت که ایران باید متوقف کنه اورانیوم با غنای بالا رو و به عقب برگرده. از سوی دیگر کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با هم تلفنی درباره موضوع افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و تهدیدهای ایران گفتگو کردند. البته این موضوع در بیانیه یک سخنگوی کاخ سفید مطرح شده که خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده. در این بیانیه اومده طرفین در خصوص تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و پایان دادن به رفتار ایران برای آنچه برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده شده با هم گفتگو کردند. این گفتگو در حالی انجام شده که همونطور که در خبرها شنیدین، مشاور ارشد دیپلماتیک امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار هست که مجدداً به تهران سفر بکنه. این دومین سفر آقای بون به تهران هست در یک ماه گذشته. کاخ ریاست جمهوری فرانسه دلیل این سفر رو تنش‌زایی از روابط ایران و آمریکا عنوان کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این سفر گفته ما نه امید و نه اعتماد به کسی و کشوری داریم، اما باب دیپلماسی باز هست.
یه مختصر برامون بگو که در روزهای گذشته در ایران چه اتفاق افتاد، به خصوص همین ماجرای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم.
مقام‌های جمهوری اسلامی 16 تیر ماه یعنی یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که ایران از این به بعد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام دیگه پایبند نیست و با عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% میزان غلظت اورانیوم رو بر اساس نیاز افزایش میده. در همون روز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ایران اعلام کرد که افزایش غنی‌سازی به 20% و گزینه‌های بالاتر هم در جلسات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مطرح شده، اما فعلا این نیاز وجود نداره.
قطعاً هر چقدر ما جلو بریم تعداد مواردی که ما کنار گذاشتیم تعلیق کردیم بیشتر خواهد شد و بهتر هستش که هر چه زودتر اون اگر فکری می‌خوام بکنن فکر خودشون بکنن.
بله، این صدای بهروز کمالوندی بود سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران.
خب این موضوع با واکنش های بسیاری در سطح بین‌الملل روبرو شد. به گفتگوی دونالد ترامپ و امانوئل مکرون اشاره کردی، سایر واکنش ها به این موضوع چطور بوده؟
در مورد صحبت‌های اخیر سخنگوی اتحادیه اروپا هم گفتم که گفته که از ایران خواسته که به عقب برگرده و موارد متناقض با برجام رو متوقف بکنه، اما پیشتر اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرده بود که شدیداً نگران تصمیم ایران برای تخطی از سقف غنی‌سازی اورانیوم بر اساس برجام هست. از تهران خواسته بود که از این تصمیم برگرده یک بار دیگه. مایا کوتسیانچیچ سخنگوی اتحادیه اروپا با خبرنگاران هم در این باره صحبت کرد.
ما از ایران خواستیم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داده. بشنویم بخشی از صحبت‌ها و صدای آقای پنس رو.
Iran should not confuse American restraint with a lack of American resolve.
آقای پنس گفته که ایران نباید خودداری آمریکا رو با کمبود راه حل اشتباه بگیره و تاکید کرده که آمریکا مقابله با رفتارهای به گفته او خصمانه رژیم ایران رو ادامه میده و با کمپین فشار حداکثری رفتار ایران به حال عوض خواهد شد و اجازه نمیده که رژیم ایران هیچگاه به بمب اتمی دست پیدا بکنه. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته که تصمیم تازه ایران نه به حفظ توافق اتمی کمک میکنه نه فواید اقتصادی ملموس برای مردم ایران رو تضمین میکنه. جان بولتون رو بشنویم که در همین زمینه واکنش نشون داده، مشاور امنیت ملی آمریکا.
Tehran's continued pursuit of a nuclear program, including recent increases in uranium stockpiles and enrichment levels.
آقای بولتون گفته تا زمانی که حکومت ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ای دست بر نداشته و به فعالیت‌های خشونت‌بار خودش در سراسر منطقه خاورمیانه پایان نده، همچنان اقدامات و حمایت از تروریسم در جهان رو در واقع افزایش بده، ما هم به فشارهای خودمون ادامه میدیم. ایران البته این اتهام‌ها رو رد می‌کنه، همیشه همونطور تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رو و تحریم‌های شدید آمریکا رو تروریسم اقتصادی میدونه. جان بولتون گفته که سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری ترامپ در هر حال نتیجه داده. بخشی از صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و واکنش او رو بشنویم.
You know the stories, but we've implemented the strongest pressure campaign in history against the Iranian regime, and we are not done.
آقای پومپئو گفته شدیدترین تحریم‌های تاریخ رو بر ایران اعمال کردیم و کارمون هنوز تموم نشده. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از تصمیم جدید ایران به عنوان کاری بسیار بسیار خطرناک نام برده و قدرت‌های جهانی رو به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران فراخونده. کرملین در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه در واقع منتشر شده خواستار واکنش آرام بین المللی به این اقدام ایران شده. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس به نقل از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته که هر گونه سرپیچی از محدودیت غنی‌سازی اورانیوم فقط در حوزه اختیارات کمیته مشترک برجام هست. او در این حال ابراز امیدواری کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم فراتر از 5% نره. چین، آمریکا و سیاست فشار حداکثری رو عامل عبور ایران از سقف تعیین شده غنی‌سازی اورانیوم دانسته و سخنگوی وزارت خارجه‌اش گفته که راه حل دیپلماتیک رو باید برای حل بحران در پیش بگیریم. به هر حال با وجود نگرانی‌هایی که وجود داره در سطح جهانی، ایران گفته که میتونه مجدداً سقف غنی‌سازی رو کاهش بده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته به شرطی که طرف مقابل تعهدات خودش در برجام رو اجرا بکنه این مجدداً قابل برگشت هست و همینطور ایران میتونه دیگه بیش از در واقع نگهداری نکنه بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم رو.
ممنونم از همکارم سپیدی بهکام که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. خب بعد از شنیدن آخرین تحولات مربوط به کاهش تعهدات برجامی ایران، حالا نوبت میرسه به بررسی و تحلیل این تحولات. در گفتگویی که ساعتی پیش با آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند و آقای رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از آقای علیزاده پرسیدم در شرایط فعلی باید انتظار چه وقایعی رو داشته باشیم.
اگه یک ارزیابی پیدا بکنیم پس از اینکه ایران این تعهدات خودش رو کاهش داده است، شما نگاه کنید که مطلقاً از مجموع تمام کشورهای جهان حتی یک کشور رو ما نداشتیم که در حمایت از ایران در آمده باشه. در مقابل ما از چین گرفته تا آمریکا تا اتحادیه اروپا، اینها هر کدوم به گونه‌ای یا نکوهش کردن یا اظهار تأسف کردن، یعنی به هر حال کسی در حمایت در نیومده. البته در این میان کسایی که لحن تندی داشتن، یکی اسرائیل بوده و بعد از اسرائیل هم بریتانیا لحنشون تندتر بوده. در میان کشورهای اروپایی، چون موضوع صحبت شما الان روی فرانسه هستش، فرانسه ابراز تأسف شدیدی کرده، اتحادیه اروپا اصلا کلا موضوع رو مخاطره آمیز دانسته، اما من اعتقاد دارم که اتحادیه اروپا عموما و فرانسه خصوصا در یک وضعیت خیلی عجیبی گیر کردن. وضعیتشون این هست، من اصطلاح توصیفش رو اینطور میگذارم که همدل با ایران، همسو با آمریکا. این که میگم همدل با ایران، یعنی در نهایت وقتی اینها پیش وجدان خودشون میشینن میگن که خب آقا همه چی که سر و سامان داشتش، که یه قراردادی امضا شده بود، همه خوشحال، همه چی، همه امنیت، چرا به هم خورده؟ آیا به هم زننده این ایران بوده؟ الحق و الانصاف میدونن که نه، ایران اقدامی نکرده بود. در طی 14 ماه گذشته ایالات متحده بود یک جانبه از برجام خارج شده بود، پس در این جهت همدل با ایران هستن اما همسو با آمریکا. بدانن که اینها به هر حال در نهایت متحدین آمریکا هستند و این بر همه روشن هستش. حالا در این میان سفر آقای شینزو آبه به عنوان یکی از دوستان ترامپ انجام شده بود که ناموفق بود. آقای شینزو آبه به نظر من نقش پستچی رو داشت ایفا میکرد، نه میانجیگر رو. پستچی این است که نامه رو میاد تحویل شما میده، راشو میکشه میره. اما میانجیگری یک ترم بین المللی است، یک اصطلاح بین المللی، یک روشی داره، یک مقدره که حالا عموما باش آشنا هستی. آقای شینزو آبه در این وضعیت به ایران سفر نکرده بود، اما این فعل و انفعالاتی که شاهد هستیم از فرانسه و الان هم نماینده آقای مکرون تو راه تهران هستش و احتمالاً خود آقای مکرون هم صحبتش هست که به ایران سفر بکنه، او به عنوان میانجیگر میخواد اقدام بکنه. میانجیگر خودش نقش بازی میکنه، خودش ایده میآفرینه، خودش به یکی از دو سو این پیشنهاد میدهد، به یکی از اون یکی پیشنهاد، بالاخره این دوتا سر رو میخواد به هم دوتا نزدیک بکنه. و من فکر میکنم فرانسه این قدرت رو داره، چه اینکه اولا خودش کشور مهمی است برای آمریکا، برای ایران، و چه اینکه 27 کشور دیگر رو هم پشت سر خودش داره در مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا، و بنابر این الان فعل و انفعالاتی آغاز شده. آقای ترامپ هم فعلا در شرایط انتخاباتی قرار گرفته، نمیخواهد تنش ها رو با ایران بالا ببره چون میدونه ریاست جمهوریش امکان داره برباد برود. لذا امیدها به این میانجیگری که آقای مکرون آغاز کرده به نظر من کمی بیشتر از امیدها به سفر شینزو آبه هستش.
آقای علیزاده، حالا از آقای علیجانی میپرسم، در وضعیتی که حتی روسیه و چین که میشه گفت به هر حال دوستان ایران هستن هم خواستار پایبندی ایران به برجام شدن، پس چرا همچنان جمهوری اسلامی به این اقداماتش در کاهش تعهداتش داره ادامه میده؟
جمهوری اسلامی بر اساس سیاست‌های آقای خامنه‌ای پیش می‌ره و این سیاست‌ها رو هنوز آقای خامنه‌ای به این نقطه نرسیده تغییر بده و برجام نشون داد که مسئله ایران و جهان غرب در واقع ایران و آمریکا فقط هسته‌ای نیست. فعلا خطوط تعامل طرفین با هم خیلی فاصله داره و ایران کارتاش هم در حال کم اثر شدنه، یعنی ایران در یک کوچه یک طرفه گیر افتاده که مجبوره که مفاد برجام رو حالا ابتدا در چارچوب برجام و آرام آرام خارج از برجام نقض بکنه و از طرف دیگه هم به حال میانجیگری فعالی وجود نداشته یا طرفین دفع میکردن به خاطر همین فاصله مواضعشون. ایران وضعیت اقتصادیش رو به بحران و وخامت، بنابراین عقربه زمان هم به ضرر ایران در حال حرکت است. ایران مجبور شاید در قدم‌های بعدی اگر نخواهد سیاستش رو تغییر بده و وارد مذاکره ای بشه که به حال انگیزه برای طرف مقابل ایجاد کنه و همینطور آمریکا هم به همین شکل، مجبور بشه که کارهای خطرناکتری بکنه. یعنی الان این دوتا موردی که نقض برجام هست یا به هر حال عبور از برخی تعهدات سابق هست خطر چندانی نداره، یعنی افکار عمومی جهانی هم از اون خطری احساس نمیکنه. ولی ایران وقتی میبینی که به نتیجه نمیرسه ممکنه حتی بیاد غنی‌سازی رو تا 20% بالا ببره یا احیانا دست به ماجراجویی های نظامی هم بزنه، به فکر بکنه که یک منازعه محدود نظامی هم ممکنه کمک بکنه به اینکه به هر حال بزرگانی در جهان بیان میانجیگری بکنن و یا تصور واهی بهش دست بده که با یک منازعه محدود نظامی میتواند جلوی انتخاب مجدد ترامپ رو بگیره. ولی این راه ها همه به ضرر منافع مردم ایران هست و هیچ راهی به جز مذاکره، و این مذاکره بدون تغییر سیاست خارجی حکومت ایران و رفتن به سمت منافع ملی وجود نداره.
خب در همین مسئله مذاکره اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، آقای علیزاده از شما میپرسم، ببینید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که آمریکا باید همه تحریم ها رو برداره تا بتونه در مذاکرات برجامی شرکت کنه. از اون طرف موضع آمریکا رو هم میدونیم، همچنان سخت تر کردن تحریم هاست. پس آیا امیدی اصولا میشه به مذاکرات داشت در این شرایط؟
لااقل جهانیان مدل تنش بین ایالات متحده و کره شمالی رو شاهد بودند که یک روزی آقای ترامپ در مجمع عمومی آمد گفتش که کره شمالی کمپلت نابود میکنه. این جمله رو گفته بود در اون، هم گفته بودن دست ما رو ماشه هسته‌ای هستش، ولی الان ما هم عکس میگیرم. ببینید در دنیای سیاست همینه، یعنی همواره تنش‌هایی به وجود میادش. یعنی بازی رو من همیشه توصیف کردم، الان بازی ایران و آمریکا مثل این هست که توپ رفته سر خط کناری ایستاده، ایران توپو بیرون نمیزنه چون وقتی میزنه بیرون بزنه شرایط کلن عوض میشه، اما داره تو اون مارجین بازی میکنه و بازی که محتاطانه هم هست. از نگاه سیاست خارجه نگاه میکنم، من چون شما میدونید فعال سیاسی نیستم، من یک تحلیلگر هستم، من به قوت میتونم بگم که سیاست هسته‌ای ایران در حال حاضر مجربتر از زمان احمدی نژاد هست که کلن مخبتانه عمل میکردن، الان مجرب دارن عمل میکنن. ببینید همین که آقای خامنه‌ای میآید میگوید در نطق معروفش گفتش که آمریکایی‌ها نزدیک نشدن، این جمله معروفشون. اما خب چرا شما پس اگه قرار نزدیک نشدن چرا درهای میانجیگری نمیبندید؟ خب ببندید آمریکا نزدیک نمیشه، شینزو آبه نمیاد، مکرون نمیاد، دیگران نمیان. ولی نه، ما میبینیم که یه حرفی رو برای مصرف داخلی آقای خامنه‌ای میزنه، ولی برای واقعی در دنیای ریل پالیتیکس در رو باز گذاشتن نه یکی ماشاءالله چندین میانجی دیگر تا حالا فعال شده. این نکته اول که میگم مجرب هستش سیاست خارجی ایران در این مقطع. نکته دوم این که نمیگه که این ترمز که کندیم انداختیم بیرون، میگه نه بابا ما یه سری حقوق و مزایای ازمون تضییع شده و طبیعتاً به حساب یک پیمانی رفتیم جلو. اگر شما گام دوم و سوم که میخواستید که مشکلات دیگه هم حل بشه، اول این پیمان رو شما سرش باشی و حالا که سرش نیستید ما چه باید بکنیم؟ ناگزیر رفتن یه دو سه تا عمل بسیار محدود انجام دادن. مثلا ببینید در روزی که اعلان کردن ایران از حد 3.67 میگذره، گفتن میگذریم، نگفته میریم سراغ 90%. یعنی این لحن بکنه حالا این 3.67 بشه 4.5، امروز شده 4.5، بله ما از این حد گذشتیم، اما آیا قرار هستش که تشدیدش کنن؟ نه.
آقای علی جانی ببینید، در حالی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته تا زمان تغییر رفتار تهران آمریکا به افزایش فشارهای خودش ادامه میده، با این اوصاف و در شرایط موجود ایران چه وضعیتی رو فکر میکنید دنبال کنه؟ آیا باید به همین منوال انتظار گامهای بعدی در کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران رو داشته باشیم؟
ایران چاره دیگری نداره. ببین عامل تعیین کننده اقتصاده، اگر ایران توانایی اقتصادی مقاومت به تعبیر آقای خامنه‌ای رو داشت، حتما تا آخر دور دوم حتی آقای ترامپ هم ایران مقاومت میکرد. اما وضعیت اقتصادی ایران تعیین کننده سیاست خارجی ایران خواهد بود. اقتصاد ایران 0.5% اقتصاد جهان رو تشکیل میده، در حالی که اقتصاد آمریکا 20-25% چرخه اقتصادی جهان رو تشکیل میده. آمریکایی‌ها عجله ندارن، متاسفانه این فشار به مردم ایران داره وارد میشه.
گفتگویی بود با آقایان رضا علیجانی و حسین علیزاده. در دقایق پیش رو پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو داریم و واکنش‌ها به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
دوباره این قنیسازی شروع شد. خرج کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. خرج تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرف کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این قنیسازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کن هم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت خرج این ونور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز به امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیلزده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم، امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی‌سازی رو انداختیم، با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنیم بابا، یه مدرسه باید از دوستی بکنیم، ببینید نتیجه چیه.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن، مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سمه برای ایشون.
نظرم اینه که باید دولت آمریکا تحریم‌ها رو برای یک بار هم شده کلن برداره تا طعم برداشتن تحریم‌ها و آثارش رو ملت ایران ببینن و بعد از اون میشه گفت که اقدام بعدی چی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی توقیف ابرنفتکش ایران در آبهای جبل الطارق، واکنش مقامات ایرانی به این اقدام همچنان ادامه دارد. در جدیدترین واکنش، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا را به اقدام تلافی‌جویانه متهم کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
محمد حسین باقری توقیف نفتکش ایرانی را اقدامی تلافی‌جویانه در پاسخ به سرنگون کردن پهپاد آمریکایی توسط جمهوری اسلامی دانسته است. آقای باقری روز دوشنبه تأکید کرد که توقیف نفتکش ایرانی بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی در زمان و مکانی مناسب پاسخ این اقدام مد نظر قرار خواهد گرفت. روز یکشنبه نیز امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را یک نوع راهزنی دریایی خواند و گفت این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران نیز هشدار داده که اگر نفتکش ایران در جبل الطارق رفع توقیف نشود، کشورهای اروپایی باید منتظر عواقب آن باشند. دولت محلی جبل الطارق روز 13 تیر در بیانیه رسمی از توقیف یک ابرنفتکش به نام گریس یک در آبهای خود خبر داد. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در توقیف ابرنفتکش ایران نیروی دریایی بریتانیا نیز شرکت کرده بود. در واکنش به این اقدام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 14 تیر ماه خواستار توقیف یک نفتکش بریتانیایی شده بود. همچنین چند نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار توقیف نفتکش بریتانیایی یا اعلام ممنوعیت عبور و مرور کشتی‌های بریتانیایی از تنگه هرمز شدند. در همین حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که یک نفتکش متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم از بیم توقیف شدن از سوی ایران در آب‌های عربستان در خلیج فارس لنگر انداخته و قصد حرکت به سمت تنگه هرمز را ندارد. وزارت خارجه ایران هم ساعتی پس از توقیف نفتکش آن در آب‌های جبل الطارق سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. سفیر بریتانیا در روزهای جمعه و یکشنبه نیز در وزارت خارجه ایران حضور یافت و درباره این موضوع با مقامات این وزارتخانه گفتگو کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که حضور سفیر بریتانیا در این وزارتخانه در روز یکشنبه احضار نبوده و در چارچوب دیدارهای برنامه ریزی شده بود. تحقیقات درباره محموله ابرنفتکش ایرانی و مقصد نهایی آن در جبل الطارق همچنان ادامه دارد.
خب گزارشی بوده از جمشید زند. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.